الله الرحمن الرحیم. 15 جلسه درس رسائل صفحه 13 سطر 7 استاد اعتمادی 27/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه نیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. به عقیده شیخنا رحمه الله، القطع الحاصل من الدلیل العقلی معتبرون متبع، لا فرق بین القطع الحاصل من العقل والقطع الحاصل من سائر الادله، فرق نیست. بعد ایشان ولانصافی دارند، در این ولانصاف به دو مورد توجه فرموده اند، تذکری دارند در دو مورد. یکی استفاده از عقل در طریق تنقیح منات احکام، انسان مناطات احکام را استخراج بکند با عقلش و فرع را بر اصل مقایسه بکند. فرمود این طریق خطرناکه، خواه این قیاستون موجب زن باشد که ما خوال غالب، خواه موجب قطعی باشد کما قد یتفق. تنقیح منات زنی یا تنقیح منات قطعی خطرناکه، تنقیح منات خطرناکه. زنیش که همون قیاس است در اسلام منهی عن هست، قطعیش هم باز خطرناکه. انسان غور نکند خوبه، البته بعد از آنی که برای انسان قطع حاصل شد باید به قطعش عمل بکند، ولو به طریق تنقیح منات، چنانچه خود شیخ هم همین کار را گاهی انجام میدن، از روی تنقیح منات حکم میکنن، تنقیح منات قطعی. ولی منظورشون این است که خیلی در این وادی نباید قدم زد، خیلی نباید به این طریق علاقمند بود، طریق خوبی نیست این طریق. فلذا دیدید مثل عبانی چون قدمی زد در راه تنقیح منات، دچار توبیخ امام علیه السلام شد. و دیگر که استفاده از عقل اونجا هم خطرناک تعریفی ندارن، استفاده از دلیل عقلی نظری در اصول عقاید، انسان در اعتقاداتش متکی بشود به یک بافتهای عقلی، انسان باید در اعتقادات از صراط مستقیم، از دلیل مستقیم مناسب و با ذوق سلیم استفاده بکند، با طرق کج و معوج با طرق نظری عقلی که یشبه بالموهومات و المخیلات، نه در اعتقاداتش از این گونه مطالب استفاده نکند. این واجب تره در این قسمت، اینشون اعتقاداتش را اگه به طریق سلیم، به طریق سالم، عقل پسند و عقلا پسند، دلیل قطعی ضروری، دلیل قطعی بدیهی، دلیل قطعی عقلی فطری مثل لنا صانعون، لنا خالقون، شکر المنعوم واجبون، الی آخر که در دیدم در کتب اعتقادیه استفاده بکنید، عقیدتون را محکم بکنید، عقیده بدندیم با دلیل عقلی ضروری، بدیهی، فطری. اگر نشد عقیده احتیاط بکنیم، الا ما هو علیه فی الواقع معتقد بشویم. بگم خب پروردگارا در این مورد واقع مطلب هر اون چه هست من قبول دارم، من به او عقیده دارم، من عقیده دارم به اون چیزی که رسول خدا عقیده داشت، من عقیده دارم به اون چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام عقیده داشت، الا ما هو علیه فی الواقع. در بعض جاها معصومین علیه السلام گاهی اصحاب خودشان را نهی می فرمودن، لا تتکلمو فی ذات الله، در دقائق اوصاف خدا تکلم و بحث و مجادله نکنید. منظورشون همینه، استفاده از ادله عقلیه نظریه، علم خدا چگونه است، اوصاف خدا چه نحوی است، انسان یه بافته های عقلی را تمسک بکند تعریفی ندارد. نظرشون، نظر مبارکشون به همین نکته بوده که انسان در اعتقادات از عقلیات نظریه استفاده بکند یشبه بالموهومات و المخیلات خطرناکه، یه وقت موجب کفر، موجب خلود فی النار می شود. با احتیاط حرکت بکند انسان. اگرچه می شود گفت، اگرچه می شود گفت که نه، گاهی که اتفاق افتاده از ائمه و هدا علیهم السلام صحابی را نهی فرموده است از اینکه تکلم بکند در ذات خدا و امثالش، این گونه نظر به این جهت نداشته است که ما اشاره کردیم، نظر مبارکشون به این جهت نبوده که عقلی نظر است و خطرناک است و اینها، نظرشون به جهت دیگه بوده. گاهی بعضی از اصحابشون مهارت کامل نداشته در مباحثه و مجادله، اونها را می فرمود که شما مجادله نکنید، چون که شما یه قدر عاجزید و شخص عاجز در اقامه برهان منطق در مورد بحثش وقتی عاجز بشود یسیر و مفهمن، بله، نزد دشمنان دین حالت روسیاهی پیدا می کند. وقتی شخص در موقع مجادله در نظر نزد دشمن و خصم دین حالت روسیاهی پیدا کرد، مطالب حقی دین قهرن حالت وهم پیدا می کند، موهون می شود. اما کسانی که ائمه علیهم السلام اطمینان داشتن که اینها در مباحث ماهرن، نهی که نمی فرمودن بلکه اونها را امر می فرمودن که هر کجا فرصت را مناسب دیدن بحث بکنن و اعتقادات حق را روشن سازن. بله، از این روز که ما هم بایستی فرصت را کاملا مغتنم بشماریم، بله، مخصوصا دوران جوانیمون را، حالا که در این رشته هستیم، در این لباس هستیم، تا اونجایی که امکان دارد کوشش بکنیم در تحصیل علم، در ترقی، در سیر مدارج علمی، خب علمی که ماشاءالله درجاتی دارد، دریاست دیگر، هر مقدار بتوانی جمع بکنی امکانش هست. خب چرا انسان جمع نکند از این اطلاعات فرصت را؟ بله فوت بکند، اغتنم الفرص. بله سریعت الفوت بطیعت الفوت، فرصت سریع الفوت است. انسان باید هر دقیقه ای را، هر فرصتی را کاملا مغتنم بشمارد. بحثمون در این قسمت تمام شد بحمدالله تعالی. مطلب دیگری را شروع بکنیم. بعضی از اشخاص مبتلا هستن به کثرت شک، اونها را میگوین کثیر الشک، چنانچه بعضی ها مبتلا هستن به کثرت ظن. کثرت شک یعنی خب خیلی دچار شک و تردیده، نماز میخواند مثلا هی شک میکند، در کارهای دیگر هی شک تردید. کثرت ظن معناش چیه؟ کثرت ظن معناش این است که اسبابی که برای مردم معمولی موجب ظن نیستند، برای این آقا موجب ظن. خواب میبیند برایش ظن حاصل میشود. سبی ممیز یا غیر ممیز به او خبر میدهد، فوراً ظن براش حاصل میشه. فاسق به او خبر میده، فوراً براش ظن حاصل میشود. این کثیر الظن یک نوع مرضی است مثل کثرت شر. بعضی ها مبتلا به کثرت قطع هم، زود باورم، با مختصر بهانه ای در مسئله قطع پیدا می کنم، رویا براش قطع میارم، اخبار سبی براش قطع میارم، به طور معمولی اخبار المرأه براش قطع میاره. عوض این که خبر متواتر فقط موجب قطع بشود، خبر متضافر هم براش موجب قطع میشه. اگر در یه مسئله یه دو خبر سه خبر ببیند براش قطع نخوب، و دو سه خبر که متواتر نزافه باشد این حال را دارد. کثیر الشک داریم، کثیر الظن داریم، کثیر القطع هم داریم که اسمش را اصطلاحا میگوین قطع، کثیر القطع. کاشف الغطا رحمه الله در مسئله نماز مسئله کثرت شک را عنوان فرموده که آدم کثیر الشک به شکش اعتنا نکنند. خب در رساله ها معمولی متعارف می نویسند یکی از شکوکی که اعتنا به او نیست شک کثیر و شک. بله نه خیر، شما به شکتون اعتنا نکنید، هر وقت شک کردید اون جانبی که به نفعتون تمام است بگیرید و عملتون را تمام بکنید. بله کثیر و شک. بعد اضافه کرده اند فرمودن و هاکذا کثیر الظن و هاکذا کثیر القطع. کثیر الظن هم به ظنش اعتنا نکنند، کثیر القطع هم به قطعش اعتنا نکنند. شیخنا رحمه الله می فرمایند خب این که می فرماید کثیر الشک به شکش اعتنا نکند و چش معلومه، علاوه بر این که ما نفس داریم که لا شک مع الکثره، لا شک لکثیر الشک، انسان وقتی مبتلا به کثرت شک شد به شکش اعتنا نکند، علاوه بر این که نفس داریم قاعده هم همین را ایجاب می کند که کثیر الشک به شکش اعتنا نکند. چرا؟ به جهت این که اون احکامی را که اسلام حمل فرموده است به شک که متبادر از اون شک کدوم شکه؟ مثلا فرموده است که وقتی شک کردی میان دو و سه بنا را بر سه بگذار، متبادر کدوم شکه؟ شک متعارف، همه شکه هایی که برای اشخاص معمولی رخ میده انصراف دارد به همون شکه های معمولی. فلذا شکه هایی که از عرفیت خارج شده، شک آدم غیر معمولی، بله مشمول این قوانین نخواهد بود. قاعدش هم همین است که کاشف الغطا فرموده، لا عبرت بله شک کثیر الشک. اون که گفته است این کثیر الشک نماز احتیاط بخواند، بعد آدم شاک نماز احتیاط بخواند، بنا را به اکثر بگذارد نماز احتیاط بخواند. بعضی جاها فرموده آدم شاک نمازش را اثر بگیرد، عملش را اثر بگیرد. اینها مال اون کسی که معمولیه، شکش در حد متعارفه و این قوانین شامل آدم غیر معمولی نیست. اما زن را استثناء کرده اند، فرمودن اون آدمی که مبتلا به مرض کثرت زن با یک اسباب غیر معمولی برش زن حاصل میشه به زنش اعتنا نکند، این هم روی قاعده است، به جهت اینکه احکامی که دین مبین اسلام مرتب فرموده است به زن متبادر از این، همون زنهایی است که از اسباب معمولی برای اشخاص حاصل میشه. مثلا شرع مقدس فرموده وقتی قبله را نمیدانی قبله کدوم طرفه، به یک طریقی زن به دست بیاور و به اون طرف زن به قبله نمازت را بخوان. خب شارع جواز صلات را بار کرده از بر قبله مزنونه. خب متبادر کدوم زنه؟ زن پیدا بکنید. خب معلومه زن ناشی از سبب عادی، مثلا به واسطه محراب مسجد انسان زن پیدا بکند قبله این سمته، به واسطه قبور مؤمنین زن پیدا بکند قبله این طرفه، یا به واسطه سوال از صاحب خانه، از صاحب کافه، صاحب مؤسسه زن پیدا بکنه قبله به این طرف. اینها درسته، بله اینها زنهای معمولی آدم عادی به این طرف زن پیدا میکنه. اما از طرف غیر عادی یه بچه میپرسه قبله کدوم طرفه، بچه‌ای که نمیدونه قبله یعنی چی، یه سمتی را نشون میده، براش هم زن حاصل میشود. نه ها کذا بر از تو. خب شیخون رو می فرماید، این هم درست می فرماید، کسی که مبتلا به مرض کثرت زن است، زن او لازن است. اما قطعی را کنار زده اند، این برای چه؟ فرموده اند قطع کثیر القطع هم همینطور ارزش ندارد، حجیت ندارد. اینه به چه دلیل کنار زدن؟ کسی که قطع پیدا می کند به یه مطلبی، حالا که کثیر القطع باشد چه غیر کثیر القطع، این در عالم خودش واقع را دارد می بیند، یعنی که به قطعش اعتنا نکند. از مرحوم کاشف الغطا به تدریج ما سوالاتی داریم. اول سوال می کنیم این که فرمودید قطع کثیر القطع ارزش ندارد، آیا منظورتون جاهایی است که اونجاها قطع به عنوان موضوعیت اخذ شده است؟ اول فرایت خوندیم قطع طریقه، قطع موضوعی. درباره قطع موضوعی این حرف را زدید. مثلا شارع فرموده است که رکعتین اولتین من الرباعیه ان قطعین باید انجام بگیرد، شهادت ان قطعین انجام بگیرد، فتوا ان قطعین انجام بگیرد. این آخر در جاهایی که قطع موضوعیت دارد، شما در این گونه موارد فرمودید که قطع کثیر القطع فایده ندارد. حق است، فرمایشتون درسته. چرا؟ همون وقتی که در کثیر شک گفتیم، در کثیر زن گفتیم، در کثیر القطع هم همون وقت را اجرا می کنیم. و اون این است که اون دلیلی که حکم را آورده است روی موضوع و قطع را در موضوع قید قرار داده متبادر کدوم قطعه؟ بله؟ متبادر قطعه های معمولی دیگر خب معلومه؟ چون که وقتی گفتن الرجل به ذهن انسان تبادر میکند رجل معمولی، نه اینکه خونسا مثلا ولو یک خونسای در واقع مرد، اون که تبادر نمیکند رجل معمولی دیگر انصرافه. وقتی شارع فرمود اذا قطعت بکذا فکذا متبادر از این اذا قطعت قطعه های معمولیش. بله در اول فرایدم که فرق قطع طریقه قطع موضوعی را میخوندیم. بله فرق دوم این بود که قطع طریقه از هر کجا بیاد فرق نمی کند حجته، اما در قطع موضوعی در چون و چرا و در کم و کیفش تابعی چه هستیم؟ تابعی دلیل. ببینیم دلیل کدوم قطعی را در موضوع وقتی دلیل بود ازا قطعت بی کذا فکذا یتبادر منه القطع المتعارف. خیلی اگر مراد کاشف القطاع قطع موضوعیه قطع قطع اونجا بی فایده است، خب حرف حسابی بل قاعده همین را ایجاب می کند. ولیکن علی الظاهر کاشف القطاع قطع موضوعی را باب قطع موضوعی را در نظر ندارد، باب قطع طریقی را در نظر دارد. از کجا؟ به جهت اینکه معمولا وقتی در باره قطع صحبت می شود همون قطع طریقی متبادر هم از کلمه قطع طریقیه، به طوری که این آقایون قبل از آنه که رسائل را بخواند و این شگوگی که شیخونا فرموده متعرض بشه اصلا شاید به ذهنشون نمیامد که در دنیای قطع موضوعی هم هست. خیال میکردن قطع در مقابل زن در مقابل شک، به ذهن کسی نمی آمد که در عالم یک قطع موضوعی هم داریم. بله فلزا کاشف القطاع که میگه شک زن قطع یتبادر همون قطع طریقی، مخصوصا که ایشان کثرت شک را که این وان فرمودن در رکعتین اخیرتین است دیگر جای شک. بله در رباعیگر رکعت اولا و ثانیه که شک بردار نیستن شک ارزش دارد، در رکعت سوم و چهارم رکعتین اخیرته. خب کاشف القطاعی که شک را عنوان فرموده اند در رکعتین اخیرتین بعد از شک کلامشون را انتقال دادن به زن و قطع، زن و قطع در رکعتین اخیرتین دیگر در رکعتین اخیرتین قطع و زن موضوعی هستن یا طریقی؟ بله طریقی. در رکعتین اولتین بله قطع موضوعی است، اما در رکعتین اخیرتین زن یا قطع هرچی باشد طریقی اونجا موضوع نداره. در رکعتین اخیرتین اگه شک کردی فلان عملیات رو انجام میدی، زن پیدا کردی بنا را بر زن میگذاره، قطع پیدا کردی بنا را بر قطع میگذاره، زن هم طریقه قطع هم طریقه. و اینجا را کاشف القطاع گفته اگه کسی رو شک شده فایده ندارد، کسی رو زن هم شده فایده ندارد، کسی رو قطع هم بودی فایده ندارد. خب بگذاریم آقا، اگر مراد کاشف القطاع که فرمودن قطع قطع یعنی کثیر القطع حجت نیست، جایی را در نظر دارد که قطع طریقیت دارد، نه اون جایی که قطع موضوعیت دارد. طریقیت کما هو ظاهر کلامه، ظاهر کلامش هم همینه طریقیت. اگر این از مرادشان ما از ایشان سوالاتی خواهیم داشت رو این فرض، اول سوال میکنیم که منظورتون چیه؟ منظورتون این است که یعنی آدم قطع بعد از آنی که براش قطع حاصل شد به قطعش اعتنا نکنن، چون قطع از تو آدم زود باوره بعد از آنی که براش قطع حاصل شد به قطعش اعتنا نکنن. اگه این منظورشون این حرف نگفتنیست، چرا؟ کسی که قطع پیدا کرده و دارد واقع را میبینه کیفه یا اقله که بگوید نه من قاطع نیستم، بذار عملیات آدم شاد کرا اجرا بکنم، منی که دارم واقع را میبینم عملیات شاد کرا اجرا بکنم. اول شک کرد 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده، بعد از فکر براش یقین آمد که 3 رکعت خونده است. مثلا براش یقین آمد که 3 رکعت خونده. خب اگه کسی یقین پیدا کرد 3 رکعت خونده چه کار میکنن؟ بله؟ خب 1 رکعت هم میخونن میشه 4 رکعت دیگر یقین حسابش. این آقا بگرد نخیر، چون من آدم زود باوری هستم و الان با اینکه واقع را میبینم که 3 رکعت خوندم، نخیر میبینم و نمیبینم، بذار خودم را آدم شاک حساب بکنم. شاک چکار میکنه 3 و 4؟ بنا را به 4 میگذارد و بعدا نماز احتیاط میخواند. بگیم تویی هم که واقع را میبینی که 3 رکعت خونده و بس، بنا را به 4 بگذار و کیفه یو قلب. کسی که واقع را میبینه بیاد عملیات آدمی شاک را انجام بده. کسی که یقینم میداند در اسلام تتون حرامه، شرب تتون حرامه، بگوید که من دارم میبینم که در لوح محفوظ نوشته است از تتون حرامون، من قطع اینه دیگر دارم میبینم، ولی در این حال که من آدمی زود باوری هستم میخوام خودم را آدم شاک حساب بکنم، اصالت و براءت جاری بکنم. خب کیفه یعقل؟ همش تناقضه. میبینم که 3 رکعت خوندم، بنا میگذارم 4 رکعت خوندم، تناقض نیست. میبینم تتون حرامه، بنا میگذارم بر اجرای براءت که خیر حلاله، تناقض نیست در نظرش، در نظر آدم قاطع تناقضه. اگر منظور کاشف الغطا این است که نخیر، انسان وقتی قطع پیدا کرد نمیتواند به قطعش عمل نکند، ولی شما کاری بکنید، شما که از دور ناظر جریانش هستید و میبینید این روی قطع بودن این قطع را پیدا کرده و خطا رفته است، شما که از دور میبینید کاری بکنید که مثلا عمل نکند به قطعش. قطعش را از دستش بگیرید، بهش بگویید که تو مریضی ها، اگه مریض نبودی این قطع را پیدا نمی کردی. از این حرفه هادش بزنید تا اون حالت که قطع طبعا از او زائل بشود، بیفتد به حالت شک. اگه به هیچ طریقی نشد، ببینید به این طریق میتوانید باز داریدش از عمل به قطعش، بهش بگویید که تو داری واقع را میبینی ولی در این واقع خداوند عالم از تو واقع را نمیخواد، ولی انصافا تو قاطع هستی و واقع را دارد میبینید، اما در این مورد خداوند از تو واقع را نمیخواهد. به این بیان که البته اینه به همه کس نمیشود گفت، اونانه که میشه کلاسرشون گذاشت این حرف را میشه بهش زد، اما کسانی که خب یه قدر هوشیارن این حرف را بهش بزنی میخندد به انسان. هر که من واقع را میبینم و عقلم میگوید که هر کس واقع را دید باید دنبال بکنه، تو داری میگی خدا اینجا واقع را سو نخواسته، مسخرم کردی؟ این البته به همه کس نمیشه گفت، اما کسی که میشه کلاسرش گذاشت خب اینجوری کلاه بذاره سرش که خدا در این واقع از تو واقع را نمیخواد. خلاصه اگه این منظورتون جناب آقای کاشف الغطا، فلهو وجهون، خب این مطلبیش خب داره میبینی این بابا قطع پیدا کرده ولی قطعش جهل مرکبه مخالف با واقعه، خب خدایا چیکار بکنیم این به این قطعش عمل نکنن؟ خب به هر وسیله ایش کاری بکنید به قطعش عمل نکنه. خب داره میبینه خطا میبینه، حالا هو بچه اگه این منظورتون حرف خوب ولیکن حد و حدودی دارم. آیا ما موظف هستیم که وقتی دیدیم کسی به خطا میفته نگذاریم به خطا بیفته؟ همچه وظیفه ما داریم نداریم؟ چجوری حد و حدودش در این مورد؟ میفرماید بله در موضوعات مهمه این وظیفه را داریم. وقتی دیدیم کسی در یک امر مهمی دارد به خطا میفتد، امر مهم، موضوعات مهمه، سه مطلب را میگویند در اسلام: اموال و الاعراض و نفوس. مثلا میبینیم این شخص دارد در مال دچار خطا میشود، خیال میکند که ربا حلاله و ربا اخذ میکند، جهر مرکب است. یا مالی را اخذ میکند به خیالش هدیه است در حالتی که رباست. دو تا مثال ذکر کردم، آفردشون چه بود؟ مالی را اخذ میکند به عنوان ربا و به خیالش ربا حلاله، یا مالی را اخذ میکند به عنوان هدیه در حالتی که هدیه نیست رباست، هدیه نیست رشوه است. بله، اولی شبهه حکمیه است، دومی شبهه موضوعیه. یا در قسمتی اعراضم همینطور، یقین دارد که ربیبه را میشه تزویج کرد، چون شخص قطعیست، همچون قطعی براش پیش آمده، در مورد عرض دارد به خطا میفته. یا زنی را ازدواج میکند به خیال اینکه اجنبیست و حال اینکه ربیبه اوست، یکی از محارم اوست. اولی حکمیت، این دومی موضوعیه. یا در قسمت دیما، بله، کسی را می کشد به عقیده این که کافر زمی را هم می شود کشت، یا کسی را می کشد به خیال این که کافر هرگیز، نگو کافر زمیه. اولی حکمیه است، دومی موضوعیه. حالا ای حال آقا، اگر کسی دچار خطا شده در موضوعات مهمه، یا به عنوان شبهه حکمیه یا به عنوان شبهه موضوعیه، دارد دچار خطا می شود، بله اینجور جاها واجب است که انسان نگذارد تا اونجایی که ممکنه نگذارد طرف به خطا بیفتد. درسته، بله درسته درسته، ولی اختصاص به قطع ندارد. یه آدم خیلی معمولی، هیچ قطع هم نیست، تصادفاً تصادفاً چجوری شده در یه موردی براش قطع حاصل شده و از قضا از موضوعات مهم است و خطا رفته، اونجا ارشاد واجب نیست؟ فقط قطع ارشاد واجبه؟ بله. ما میبینیم یه نفر آدم محقور دم را به عنوان محدور دم میخواد بکشد، نباید جلوش گرفت؟ حواستون جمعه یا نه؟ بله؟ ارشاد واجب نیست؟ و قطع و غیر قطع فرق میکنن؟ فرق نمیکنن. القطع یا غیر القطع، در موضوعات مهمه کسی دچار خطا شد و کسی مطلع شد، باید نگذارد عمل بکند دچار خطا بشه. قطع و غیر قطع فرق نمیکند که. و هم اگر دیدیم کسی دچار خطا شده در غیر موضوعات مهمه، فی حقوق الله تعالی، در حقوق خدا، کارهایی که حق الله محسوبه، معتقد شده است مثلا به فرضاً شرب الخمر حلاله و دارد مرتکب شرب الخمر می شود روی عقیده و قطع به حلیت، خب اینجا واجب نیست جلوگیری؟ بله. چه قطع باشد و چه غیر قطع؟ اون وظیفه خودش است که برد احکامش رو یاد بگیرد، نرفته یاد نگرفته، حالا یا قاصر یا مقصر خودش می داند. قاصد از که معذور، مقصد از که اقابش را خواهد دید، دیگران وظیفه در این مورد ندارند. چطور معذوره؟ چطور واجب نیست؟ پس باب امر به معروف نهی از منکر کجا رفت؟ تو واجب است امر به معروف نهی از منکر، بله واجبه. قلنا که آخر امر به معروف و نهی از منکر مورد خاصی دارد. اینجور خطاها جای امر به معروف و نهی از منکر نیست. کسی یاد نگرفته به خیالش شرب خمر حلاله، به خیالش ربا حلاله، نرفته احکام خدا را یاد نگرفته و مسئول هم هست نزد خدا. اینجا جای امر به معروف نیست. امر به معروف و نهی از منکر معمولا مال اونجا است که اشخاص حلال حرام را میدانن ولی نفس غلبه کرده، نفس غلبه کرده مرتکب معصیت میشود. اینجا جای امر به معروف است که بابا این معصیت را نکن، جای نهی از منکر است این حرام را نکن، این واجب را انجام بده. بله دیگه، فرق ارشاد با امر به معروف همینه. ارشاد یعنی ارشاد الجاهل، امر به معروف یعنی امر به معروف آدم عاصی. ارشاد مال جاهله، کسی نمیدانه تعلیمش بکن، تعلیم و جاهل را میگن ارشاد. اما امر به معروف نهی از منکر به جاهل مربوط نیست، به عالم عاصی مربوط است. میداند ولی معصیت میکند. وعظ و منبر و تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر برای این قسمت که خوب نمیداند، بله میداند ولی معصیت میکند. بترسانید، انذارش بکنید، بگه با شرب و خمر میدونی چقدر معصیت دارد، ترک صلات میدونی چقدر معصیت دارد، نمازتون رو ترک نکنید. اینها خب اگر گفته نبابا امر به معروف دامنش وسیعه، ارشاد الجاهل را هم میگوید امر به معروف، جاهل، عاصی، حقوق الله، حقوق الناس، موضوعات مهمه، غیر مهمه، همه جا جای امر به معروف نهی از منکر است. اگر چنین گفتیم که امر به معروف دامنش خیلی وسیعه، همه جا را میگیرد، همه جا واجبه، خیلی خوب قبول داریم. بله، ولی بازم لا فرق بین القطا و غیر القطا. کسی که قطع پیدا کرده شرب خمر حلاله باید امر به معروفش کرد، مرتکب شرب خمر نشد، حالا میخواد قطا باشد میخواد غیر قطا باشد، لا فرق بینهما. خب این مصداق کفایت. تتمه بحث اون روزیمون که شیخنا رحمه الله ولی انصاف فرموده بودند، می فرماین و اوجب من ذالک، از این واجبتر و مهمتر از کدام که وارد تنقیح منات نشوید، وارد قیاس نشوید، از این واجبتر ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه لادراک ما یتعلق به اصول الدین. نباید انسان خوض بکند در مطالب موهومی، در مطالب عقلی نظری، برای به دست آوردن اعتقادات، برای به دست آوردن اصول عقاید، برای شناختن خدا، رسول، معاد و امثال ذالک. انسان باید در این گونه مطالب از دلیل عقلی ضروری، بدیهی، فطری استفاده بکند. و اوجب من ذالک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه، برای به دست آوردن احکامی که مربوط به اصول دین است. شیخنا اینجا را اوجب فرمودید. بله، فانه تعریض للهلاک الدائم والعذاب الخالد. اعتقادات را با عقلیات نظریه به دست آوردن معناش این است که انسان خودش را به معرض هلاکت دائم و به معرض عذاب خالد قرار بدهد، در معرض کفر و الحاد قرار بدهد. لذا گفتم و اوجب، پس شیخنا رحمه الله در دو مورد از طریق ولی انصاف دلیل عقلی را موهوم قرار دادن، تنقیح منات عقلی نظری در اعتقادات. وقد اشیر الى ذلک عند النهی عن الخوض فی مسئله القضا والقدر. ائمه ما به این نکته اشاره فرمودن، کجا؟ اونجا که اصحاب خود را نهی می فرمودن از اینکه خوض بکنن در مسئله قضا و قدر، فرمودن که در امر قضا و قدر خیلی فکر نکنید، یعنی دچار هلاکت و دچار خلد فی النار می شوید. یه وقت می بینی شدی آقای جبری مذهب، یا یه وقت شده آقای تفویضی مذهب. لذا در مسئله قضا و قدر خیلی خوض نکنید، خطرناکه. و باز ائمه ما به این نکته اشاره فرمودن، به این نکته که دلیل عقلی نظری در اعتقادات خطرناکه، عند نهی بعض اصحابهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه، می فرمودن در مسئله کلامی خیلی مجادله و مناظره نکنید. لا تتکلمو فی ذات الله لیکن ظاهر من بعض تلک الاخبار، ولی از بعض روایات انسان به دست میارد ان الوجه فی النهی عن الاخیر، سیز این که اصحاب خودشون را گاهی نهی می فرمودن از این که تکلم بکنن در ذات الله، لا تتکلمو فی ذات الله، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، علتش عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی فی المجادله، اطمینان نداشتن که این شخص منهی در مناظره مهارت داشته باشند. چون اطمینان به مهارت نبود، می فرمودن که شما مجادله و مناظره نکنید. خب کسی که مهارت ندارد وقتی وارد مجادله و مناظره شد، فیسیر و مفهمن این دل مخالف نزد دشمن دین روسیاه می شود و یوجب ذلک وهن المطال بالحق، و این باعث می شود به موهون شدن مطالب حق فی نظر اهل خلاف، که واقعا این هم از مسائل است که خیلی قابل اعتنا، که انسان باید در تحصیلاتش جدی به مراتبی از علم برسد. حالا میرم منبر و مردم او را به عنوان یک هادی برای خودش قرار میدهد، در مسائل به او مراجعه میکند، جوابهاش طوری نشود که نزد اشخاص روشن یوجب وهن المطالب الحق و یوجب ذلک وهن المطالب الحق فی نظر اهل الخلاف. قیمت علم قابل قیاس به قیمت جواهرات نیست که قیراتی حساب می کنن. علم قیراتش خیلی خیلی قیمتش بالاتر از اون جواهراته. وقتمون را ضایع نکنیم. از سالش تنبیه سفر قد اشتهرتی السنت المعاصرین، در اصطلاح علمای معاصر اخیراً شهرت پیدا کرده، ان قطع القطا لا اعتبار به، قطع قطا ارزش ندارد، ولعل الاصل فی ذلک ما صرح به کاشف الغطا قدس سره، که ما میکنم سرمنشأ این مطلب مطلبی است که کاشف الغطا تصریح فرمودند. بعدا حکم به ان کثیر شکل اعتبار به شکه، بعد از آنی که میفرماید در رکعتین اخیرتین آدم کثیر شک شکش ارزش ندارد، قال و کذا من خرج عن العاده فی قطعه او زنده، همچنین است اون آدمی که از متعارف خارج است در حصول قطع یا در حصول زن. خب انتها، فیلغو اعتباره ما فی حقه، در حق این آدم قطع و زن نیز ارزش نخواهد داشت. اقول اما عدم اعتبار شک کثیر و شک معلومه، هم روایت داریم در این مورد و هم قاعده ایجاب میکند که متبادر از شک شک متعارف است، این معلوم. اما عدم اعتبار زن کثیر و زن یعنی من خرج عن العادت فی زنه، اون آدمی که از عادت خارجه در زن ارزش ندارد، اینم معلومه. فلعن عدلت اعتبار زن، اون عدلهی که زن را معتبر کرده، فی مقامین، در هر مقامی مثل رکعتین اولتین، مثل باب قبله و امثالش، هر کجا زن معتبر شده، متبادر کدوم زنه؟ از زن الحاصل من الاسباب التي، اون زن نیست که حاصل بشود از اسبابی که، یکی از اسباب همون خبر، خبر یکی از اسباب موجب زنه، از اسباب زنه، التي، اسبابی که یتعارف حصول الزن من حال متعارف الناس، معمولیه، متعارف است حاصل شدن زن از اون اسباب برای آدمهای معمولی. یک مثالی بزنید، کدوم سببی است که متعارف است که برای آدمهای معمولی موجب زن می شوند؟ یک مثالی، مثل خبر، مثل خبر واحد، خبر واحد از اون اسبابی است که یتعارف، یتعارف یعنی خیلی معمولیه، حاصل شدن زن از او برای مردم معمولی. لو وجدت تلک الاسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، اگر پیدا شود این سبب نزد مردم معمولی به همون طرزی که حاصل شده نزد این شخص، خبر آدم عادل خب نزد مردم اگر قائم شد موجب چی میشه؟ موجب زن نزد این آقا هم اگر قائم شده بهش عمل بکند، موجب زن. اما خبر سبی نزد این آقا موجب زن نشده، خبر، خبر به وصف خبر سبی بودن نزد دیگران قائم بشود موجب زن نمیشه؟ نه، میخوام این عبارت را معنا بکنم، علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص لو وجدت تلک الاسباب عندهم علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص، سبب نزد این آقا به چه قیافه قائم شده؟ ببین این سبب با این قیافش نزد دیگران هم بود موجب زن میشد مثل خبر عادل، یا موجب زن نمیشد مثل خبر سبی؟ به حمد الله این عبارت رو هم کاملا متوجه شدیم. هر حاصل من غیره ها، پس زنی که برای این آدم حاصل شده از غیر اسباب متعارفه مثل خبر سبی، مساوی شک فی الحکم، این مانند شک است در حکم. اما قطع من خرج قطعه عن العاده، اما قطع اون آدمی که در قطع از عادت خارجه، مثلا با رؤیا قطع میاد، با پریدن کلاغ قطع میاد، من خرج قطعه عن العاده، فإن أريد بعدم اعتباره، عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها، اگر مراد کاشف القطع از عدم اعتبار قطع قطع، عدم اعتبار در اون مسائلی که قطع موضوعیت دارد، تقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك، رکعتین اولتین و فلان، فهو حق کن، بله فرمایششون درسته، بله. لان ادلت اعتبار العلم فی هذه المقامات، چنون تو بارها گفتیم اون ادله ای که علم را معتبر کرده است در این گونه مسائل به طور موضوعی، لا یشمل هذا قطعا، شامل قطع قطعا نیست حتما. لیکن ظاهر کلام من ذکره و فسیاب کثیر شک، ولیکن ظاهر کلام کاشف الغطا که کثیر القطع را در ردیف کثیر شک ذکر کرده است، ظاهر کلامش ارادت و غیر هذا القسم، قطع موضوعی را نمیگوید، قطع طریقی را میگوید. چون در رکعتین اخیرتین که شک کسی رو شک مطرح است، آیا در رکعتین اخیرتین ظن و قطع طریقی هستن یا موضوعی؟ طریقی نه موضوعی. خب پس بحثمون رو عوض بکنه. و این اریده به، اگر مراد کاش خلق تو از عدم اعتبار، عدم اعتبار فی مقامات یعتبر القطع فی ها من حیث الکاشفیه و طریقیه الی الواقع، جاهایی را میگوید که قطع در اون جاها از حیث کاشفیت و از حیث طریقیت الی الواقع معتبر است. در مورد قطع طریقی فرموده قطع قطع بی فایده است. اینجا سه تا فعین اورید فعین اورید فعین اورید میاد. اولی فعین اورید به ذالک، اگر مراد کاش خلقتا از عدم اعتبار این است که انهو هین قطعه، این آدم با اینکه واقع را میبیند کشاد که خودش را شاد که حساب بکند، اگه این منظورشون نگفتنی این حرف، فلا شک فی ان احکام شاد، جای شک نیست که احکام آدم شاد مثل ابن علل اکثر یا احکام آدم غیر عالم مثل اصالت البراعت لا یجری فی حق، در حق این آدم که واقع را میبیند چطور احکام شک را جاری بکند، احکام جاهل را جاری بکند. و کیفه یحکم، خودشون توضیح دادن ها، و کیفه یحکم علی القاطع بالتکلیف، کسی که واقع را میبیند چگونه میشه به او گفت به رجوع الی ما دل علی عدم الوجود عند عدم العلم، رجوع بکن به اصالت البراءت، رجوع بکن به اون حدیثی که دلالت دارد بر عدم وجود عند عدم العلم، مثل رفع ما لا یعلمون. من قاطعون انه صلا ثلاثاً، کسی که یقین دارد سه رکعت خونده است چگونه به او می شود گفت بالبنا علی انه صلا اربعاً، بنا را به چهار بگذار. من هم ذالک، پس این قسمت نگفتنی شد. حالا الان همه صحبت غیر متعارف دیگر، متعارف که محل بحث ما نیست. بله آقا جون، اصلی بحث ما سر همینه. باش سبی یا غیر سبی، میگه من دارم واقع را میبینم. آقا جون من سه رکعت خوندم، قرآنت بیا قسم بخورم سه رکعت خوندم، بهش بگم بنا را به چهار بگذار، تناقض نیست در نظر او؟ باش اصلی سبی گفته. خب و این قرید بزارک، اگر مراد کاشف الغطاء از عدم اعتبار وجوب رفعه عن قطعه، برگرداندش از قطع و تنظیره الى شک، تنظیرش بدید به شک، مقدماتی را ردیف بکنید که از قطع بیفتد به شک، او تنبیهه الى مرضه، یادش بگوید که تو مریضی، لیرتدع بنفسه، تا خود به خود از قطع بیفتد به شک. هیچ کدوم که نشود اقلا اینجوری بهش بگویید به این یقال له ان الله سبحانه لا یرید منک الواقع، خداوند عالم از تو واقع را نمیخواد، اقلا اینجوری بگویید به قطعش عمل نکند. ولی مخفی نماند، اینه به همه کس نمیشه گفت ان الله لا یرید منک الواقع، لو فرض عدم تفتنه لقطعه، اگه فرض بکنیم این آدم به قطع خودش متوجه نیست، به کدوم قطعش متوجه نیست؟ لأن الله یرید الواقع منه و من کل احد، به این که خدا هم از او و هم از همگان چی میخواد؟ واقع را میخواد. اگه به این نکته متوجه نباشد یه کلاهکی به سرش بذارید. ان الله يريد الواقع منه ومن كل احد، اگه منظورشون اینه کاری بکنید این بابا به این قطع غلطش عمل نکند. ف فهو حق کن. درسته بله؟ انسان باید کاری بکند اشخاص به این قطعه های غلط عمل نکنند. ولی اولا ببینیم این اسمش چیه؟ لیکن نهو یدخل فی باب الارشاد، اسمش را میگوین ارشاد الجاهل. ولا یختص بالقطاع، اختصاص به قطاع ندارد، غیر قطاع هم اگر دیدیم قطعش خطاست باید کاری بکنیم به قطعش عمل نکند. لا یختص بالقطاع، اختصاص به قطاع ندارد، بل به کل من قطع بما یقطع بخطئه فی، هر کسی که قطع پیدا کرده به یک چیزی که دیگران یقین دارن که این آقا در این قطعش خطا کرده، واجب است ارشاد بکنن نگذارن دچار خطا بشه. خب به حمد الله اسمش یاد گرفتیم که اسمش شد ارشاد الجاهل. ولی ببینیم کجاها واجب است ارشاد الجاهل و فرقم بین قطع و غیر قطع ندارد. من الاحکام شرعیه و الموضوعات الخارجیه المتعلقه به حفظ نفوس و الاعراض بل الاموال فی الجمله. اما واجب است ارشاد چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه، اما در صورتی که المتعلقه بالموضوعات مهمه، مربوط به موضوعات مهمه باشد. موضوعات مهمه مثل چی؟ مثل نفوس، بله، مثل اعراض و مثل اموال. البته اموال فی الجمله حبت و هنتتن چندان ارزشی ندارد، مالی که متنابه هست. خب باید انسان ارشاد بکند در چنین موردی بله الاموال فی الجمله. خب اما رفیق محترم، اما فی ما عدا ذلک، اگر از موضوعات مهمه بگذریم، مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، یقین کرده شرب الخمر حلاله، یقین کرده ربا حلاله، مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، فلا دلیل علی وجوب الردع، اونجا دلیلی بر وجوب ارشاد نداریم. بله فی القطا کمالا دلیل علیه فی غیره، چه قطا چه غیر قطا دلیل بر وجوب ارشاد نداریم. ولو بنی علی وجوب ذالک فی حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اگر کسی بگوید آقا امر به معروف واجبه، چه حقوق الله چه حقوق الناس چه جاهل چه عاصی، ولو بنی علی وجوب ذلک فی حقوق الله سبحانه از باب امر به معروف و نهی از منکر، کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی، چنانچه ظاهر بعض نصوص فتاوی هم همین است یا فتاوا هم همین است که بل امر به معروف دامنش وسیعه، همه جا را میگیرند. خب بازم رفیق لم یفرق ایزم بین القطا و غیره، خب چه قطا باشد چه غیر قطا باید امر به معروف کرد، فرق نمی کند قطا و غیر قطا. آقا و این اورید سوم بماند به درس فردامون انشاءالله تعالی.